أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم لمحذرون إلا عباد الله المخلصين وتركنا عليه في الآخرين سلام على الياسين. نظر مبارک سروران معظم و حضار گران قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه صافات است. دیشب در نهایت عرائض سلام علی موسی و هارون خداوند تحییت خودش رو نصار موسی بن عمران و برادر بزرگوارش هارون فرمود و اون تقدیر و تشکر الهی نیز متوجه این دو انسان بزرگوار شد. انا کذالک نجزی المحسنین انهما من عبادنا المؤمنین. این انزامی است که خداوند در پایان عمل کرد جناب موسی و هارون پرونده اینها پاراست می شود. به دنبال اون به این الیاس لمن المرسلین. توجه دارید که در این سوره مبارکه ابتداءً نام سه پیغمبر مطرح شد که این سه شخص کسانی هستند که از انبیاء اولو العزمند به اون معنا که گفتیم، یعنی این سه نفر دارای شریعتند، اینها طراحند، طرح اصلی شریعت رو پنج پیغمبر دادند. نام سه نبی در اینجا مطرح شد. ابتداءً نور خداوند مطرح فرمود، آنگاه سخن از ابراهیم به میان آمد و سپس موسی. به دنبال این سه شخصیت حضرت علی اعلی نام سه پیغمبر دیگر رو مطرح می کند که اینها رو نیز به عنوان رسول و مرسل معرفی می نماید. اما سه پیغمبری که علی القاعده اینها به اصطلاح ما در رتبه بعد از انبیاء اولو العزمند، اما هر کدام از این سه پیغمبر یه مناسبتی با یکی از انبیاء گذشته دارن. بدین جهت خداوند نام این سه پیغمبر رو یاد می کند که حال به هر فرازی که برسیم خدمت عزیزان مناسبت رو عرض میکنه. اولین نامی که در اینجا مطرح شد و ان الیاس لمن المرسلین، هر آینه الیاس از مرسلین است، در زمره رسولان الهی است این بزرگ مرد. شخصیت الیاس بزرگواری است که در قرآن به زندگی او خداوند سبحان نپرداخته است، اشارتاً اجمالی و نامی در یکی دو فرازی بیش نام این بزرگوار نیامده است و تاریخی از اون در قرآن نداریم. اما اون که تواریخ نشان می‌دهد این شخصیت بزرگوار از مروجین و از مبلغان شریعت جناب موسی بن عمران است و شاید ارتباط نزدیکی هم بر اساس متون یهودی با موسی دارد، چون اینکه در بعض از متون یهودی الیاس رو فرزند هارون نوشتند، برادرزاده جناب موسی هاست. یعنی اسناد این چنینی و ارتباط خاص نزدیکی رو هم به ظاهر با موسای کلیم دارد و از جهت معنوی هم که کاملا تعهد به تعالیم حضرت موسی دارد و مروج شریعت موسوی است به طور کلی. خب این پیغمبر بزرگوار رو قرآن در اینجا معرفی میکند به عنوان یکی از رسولان خود و ان الیاس لمن المرسلین، این هر آینه از مرسلین بوده است، جزو رسولان الهی بوده است. اذ قال لقومه الا تتقون. شخصیت الیاس مشخصه که از جهت تاریخی و متون و نشانه ها و ادله در سرزمینی زندگی می کند که مرکزیت اون به اصطلاح اون مشکل اصلی این جماعت خودپرستی است. و اون بت اصلی که اینها سرسپرده اون هستند و دلداده اون بت هستند بتیست به نام بعل. اینو در فراز بعدی اذ قال لقومه الا تتقون اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. نکته دارد که عرض میکنم این پیغمبر بزرگوار اولین سخنی که میگوید آن است که اذ قال لقومه الا تتقون، میگوید به قوم خود و مخاطبان خود آیا شما احساس نگرانی ندارید؟ آیا شما ترسی ندارید؟ هیچ فکری نگرانی احساس نمی کنید که مشکلاتی داشته باشید؟ الا تتقون، آیا اتقاء، آیا خیشتنداری، آیا ترس و نگرانی حس نمی کنید در وضعیت خودتون یا نه؟ خب این سوال است که مطرح می شود، اما این سوالی است که این درمان است که مطرح می شود. این که در وجود انسان هنگامی که احساس و نیاز به یه امری پیدا می شود آدمی به دنبال اون حرکت می کند از مسلمات است. و شاید این جمله رو معلمان ما می گفتند و معلمین و اساتید نوعا می گویند که کار معلم چنین چیزیست. استاد و معلم بیشترین هنری که دارد آن است که احساس و انگیزه رو در درون متعلم خود برانگیزاند، اون چراغ احساس رو در درون متعلم روشن کند و آتش رو در وجود مخاطب خویش ایجاد کند. به علاوه بقیه کار با خود انسان است. ده ها نفر صد ها نفر می نشینند در کلاس یه معلمی درس فرار می گیرند، اما در بین اینها همه کس به یه مقامی نمی رسند، نمی توانند جانشین معلم باشند. اون کسانی در بین اینها چنین خصوصیتی رو پیدا می کنند که اون آتش در درونشون ایجاد شده است، اون احساس به اینها دست می دهد. خب اینو می دانید، در حال ما از جهت ظاهری هنگامی که در وجود ما احساس گرسنگی نباشد ما سراغ تغذیه می ریم. از سر تفنن که نمیشه انسان بخواهد دست درون طعام و سفره دراز کند. این گرسنگی است که ما رو میکشد به سوی غذا، این احساس تشنگی است که ما رو میکشد به سوی آب، این احساس جفت خواهی است که ما رو میکشد به سوی ازدواج و زندگی. اینها یه احساسات است که اگر درون انسان خفته شود آدمی دنبال این غذایا نمیرود. به طور کلی هر چیزی در درون انسان یه احساسی دارد. اگر ما رسیدیم به اون ادراک، به احساس، آنگاه مقدمات اون نیاز در درون ما ایجاد می شود. و الا خیر، این حکایت همان است که آب کم جو تشنگی آور به دست، تا بجوشد آبت از بالا و پست. اگر انسانی نسبت به شرایط خودش راضی است، یعنی انسانی از اون وضعیتی که دارد من حیث المجموع احساس رضایت می کند، به هیچ نگرانی ندارد، این انسان همیشه در جا می زند، هیچ رشدی ندارد. اگر انسان هیچ خوفی از وضعیت خودش، کمبودی در خودش حس نکند و احساس نیاز رو، احساس نگرانی را در وضعیت خود نداشته باشد همیشه متوقف است. اما انسان اگر گاهی به این اندیشه فرو رود که فعین تذهبون، کجا می روم من؟ فردا چه بر سر من می آید؟ مشکلات آینده زندگی من چیست؟ من چه مسیرهایی را باید طی کنم؟ چه عقبه‌هایی را باید بپیمایم؟ هنگامی که انسان به آینده فکر می کند و احساس نگرانی درون سینه او می آید، اینجاست که آدمی سیاست گذاری می کند. اینجاست که انسان احساس می کند که باید به هر حال تدبیری داشته باشد، باید مجهز باشد، باید توشه‌ای داشته باشد، زاد راهله‌ای داشته باشد، خودش رو مجهز کند برای خطرات احتمالی که در پیش دارد. و انبیاء الهی ایجاد انگیزه و احساس در درون انسان‌ها می‌کردند. و یکی از بهترین راه‌هاش سوال است، پرسشگری، یعنی با سوال پیامبران ذهن انسان‌ها رو باز می‌کردند، با سوال انبیاء الهی انسان‌ها رو به خودشون می‌آوردند. این پیغمبر بزرگ میگوید از قال لقومه الا تتقون، آیا شما هیچ نگرانی ندارید و احساس میکنید همه چیز شما درست است؟ فکرتون، اخلاقتون، عملتون، تجارتتون، اقتصادتون، جامعتون، شما هیچ مشکلی ندارید؟ شما در صراط درستی هستید؟ نقصی در وجود شما نیست؟ کافیست که یه نفر از مخاطبان به خود فکر کند و ببیند نه، آنی که باید باشد نیست. رسالت این پیغمبر انجام شده است. این پیغمبر به خواسته خود میرسد. جناب الیاس چنین آغاز می کند و اینها رو یه به اصطلاح ما تکانی می دهد، به خود می آورد. الا تتقون، چرا احساس نگرانی می کنید با این وضعیتی که دارید؟ شما حال روز خوشی ندارید به دلیل اون که اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین. شما آیا رها کردید، آیا می خوانید، شما عبادت می کنید بعل را و رها می کنید احسن الخالقین را؟ شما با این شیوه احساس نگرانی نمی کنید برای آینده خودتون؟ این وضعیت خوبی است که شما دارید. کلمه اتدعون بعلا در اینجا خواندن بارها مکرر است شده است که دعا و عبادت در قرآن کریم جا به جای یک دیگر استفاده می شوند. یعنی تدعونه و مانند مثلا تعبدونه است، فرقی نمی کند. آیا شما می خوانید و حاجت خواهی می کنید و عبادت می کنید بعل را؟ اشاره کردم که کلمه بعل نام بتی است که اون به اصطلاح شاه بت‌های زمان الیاس است. و جالب این که الان شهری داریم ما در جغرافیای امروز لبنان فعلی که نام این شهر مستحضری که از همین بت گرفته شده است و نام این شهر بعل بک است. کلمه بعل همین است، همین بعل است. اون بکی که در اینجا آمده است مستحضری که احتمالاً ممکنه مخفف همون بیچی باشد که علل قاعده در زبان ترکی هم استعمال می شود و کاربرد دارد به معنای بزرگ، به معنای خان. این استعمال مکرر به کار برده می شود که ما مثلا اتابک رو به کار می بریم که این اتابک اعظم و گاهی برای بعض از بزرگان به کار برده می شود. خود اون آتا و عطا به معنای اب و پدر، بک هم یعنی بزرگ، بیک است، اتابک یعنی پدر بزرگ، یعنی خان بزرگ. بعل بک یک چنین ترکیب احتمالاً باید داشته باشد. در کلام عرب این ترکیب رو مشترک می دانند بین عربی و غیر عربی. شهری بوده است که بک اون شهر، بزرگ اون شهر این بعل است، این بت است. این مردم به هر حال چشم و چراغ شهر خودشون رو بت بعل میدانند. این پیغمبر بزرگوار در اینجا دارد با اینها صحبت میکند. اتدعون بعلا و تذرون احسن الخالقین، الله ربکم و رب آبائکم الاولین. چرا رها کردید احسن الخالقین را؟ چرا الله و پروردگار خودتون و پدران خودتون رو رها کردید و به دنبال چنین معبودهای دستسازی حرکت میکنید؟ فکذبو فانهم لمحذرون. اما متاسفانه استقبالی از تعالیم جناب الیاس نمیشود. قرآن میگوید فکذبو، تکذیب کردند الیاس را. الیاسی که مروج تعالیم جناب موسی است در مسیر کاریش موفقیتی به ظاهر ندارد. فکذبو فانهم لمحذرون. این مکذبین به این کسانی که الیاس رو تکذیب کردند، اینها در محضر خداوند سبحان حاضر میشوند. خداوند سبحان اینها رو احضار در عذاب خیش میکنند. این محضرون قبلا در این سوره اشاره شد به معنای احضار در عذاب و عقوبت الهی است. فرمود فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین. عین این تعبیر رو باز در همین سوره صافات در گذشته ها داشتیم. به استثناء اون اگر در میان اینها مؤمنینی بودند، اگر در بین اینها کسانی بودند که از شرک برون آمدند. گفتیم مخلص در این سوره شریفه و اخلاصی که در اینجا مطرح میشه یعنی توحید. مراد از اینجا توحید است. کلمه اخلاص رو شما به چه میگوید؟ کلمه اخلاص اشهد ان لا اله الا الله. لا اله الا الله رو کلمه اخلاص مینامید. فرمود به استثناء اون کسانی که مخلص شدند، مخلص شدند، اونهایی که توحید رو پذیرفتند و از شرک به در آمدند، بقیه اینها در عذاب الهی لمحذرون به جرم تکذیبی که نسبت به این پیغمبر به تعالیم او دارند. و ترکنا علیه فی الاخرین، این کلمه ایست که بعد از نام هر پیغمبر مطرح می کند خداوند در اینجا. و ترکنا علیه فی الاخرین، نام الیاس را ما در تاریخ زنده و جاویدان کردیم. زمانی که این آیات نازل شده است بر پیغمبر ما بیش از 1000 سال از رسالت الیاس می گذرد. خداوند سبحان در زبان پیغمبر و در سوره شریفه صافات نام این مرد رو زنده می کند و تا الان که 2500 سال گذشته است از الیاس، نام او زنده است. و در یک چنین شبی، در یک چنین شهری، در چنین کشوری شما سخن از الیاس می شنوید. و ترکنا علیه فی الاخرین، خدا نام این مرد رو در آیندگان گذارد و باقی نهاد. چرا؟ چون انا کذلک نجزی المحسنین. خداوند سبحان بنا دارد که نیکوکاران را سزا و جزای خوب دهد و از جزا و سزاهای مناسبی که خدا به کسی می‌دهد این است که نام او از بین نرود، ذکر او باقی باشد، یاد او باقی باشد. این یه آرزویی است به هر در دل انسان‌ها. نوع انسان‌ها این چنین هم دوست می‌دارند اگر سر به تیره تراب می‌گذارند ذکری، نامی، یادی، خاطره‌ای از اینها در بین انسان‌ها باشد. به نوعی سعی می‌کنند یه خاطره‌ای داشته باشند و خداوند زنده می‌کند. خداوند سبحان نام محسنین رو زنده می کند. اونها که به جامعه احسان دارند، اونها که خدمتگزار مردم هستند، اونها که لطفشون شامل حال بشریت می شود، در پناه ایمانشون خداوند نام اینها رو زنده نگه می دارد. فرمود نا کذلک نجزی المحسنین. البته باز مجدد همان تکرار بحث قبلیست، علت این که جناب الیاس محسن است و به چنین جزای الهی می رسد آن است که انه من عبادنا المؤمنین. به لحاظ آن است که الیاس مؤمنه که چنین احسانی را دارد. احسان الیاس درخواسته از ایمان و حسین رو به گونه دیگر عرض میکنم. قبلا اشارتی داشتیم، به گونه دیگر عرض میکنم خدمت عزیزان. اونی که در دنیا احسان میکند، کار نیک انجام میدهد، نسبت به جامعه خدمات انجام میدهد، اما در هواهایی است، در حال دوست میدارد و مردم خوبی کند که نام او رو در فرانجا تابلو کنند بریزند، دوست میدارد به جامعه احسان کند، نام او را در رسانه‌های گروهی ببرند، تعظیمش کنند، تبجیل کنند، بر او درود بگویند، چه بگویند، چه بگویند. یه انسانی که خدماتی رو به جامعه انجام میدهد و احسانهایی را انجام میدهد، اما هدفش از این احسان یه اهداف مشخصی است که اینها رو دارد تعقیب میکند، خداوند اینها رو به کنار میگذارد. انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. احسانی که ریشه اون خدا باشد موجب زنده شدن انسان میشود. نیکوکاری که برای خدا باشد طبیعی است، اجر اون بر خداست، اما اگر انسان برای دیگران کار میکند دلیل ندارد که از خداوند طلب اجر بکند. اگر کسی برای خدا قدمی برمی‌دارد، بر خداست که این قدم رو سپاس کند، چون ان الله صبار شکور، خداوند سبحان شاکر نیست بلکه شکور است. خداوند سبحان قدم قدم اگر انسانی در کوی او گام می‌گذارد پاسخ آن می‌دهد. این حدیث عرفانی رو زمانی عرض می‌کردم محضر عزیزان که حدیث قدسی است، البته وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی حدیث رو مطرح می فرمان که من تقرب الی شبرن تقرب تو الی زرعا. اگر کسی در راه من خدا یک شبر یک وجب قدم بردارد، من برای او یک زرع قدم برمی دارم. زرع از سر انگشت شماست تا مرفق، این میشه یک زرع، نیم متر. اگر کسی یک وجب 20 سانت سراغ ما بیاید، ما دو برابر و نیم به سوی او می آییم. خداوند سبحان چنین پاسخ می دهد. اگر کسی در وادی حق احسان کند، احسان الهی شامل حال او می شود. انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. سلام علی الیاسین، سلام خداوند سبحان باد بر الیاسین. در اینجا و در این فراز از سوره شریفه و این آیه مبارکه که بعد از ذکر الیاس این سلام و تحیت می آید، مفسرین دو قرائت دارند. یک قرائت همین است که در قرآن‌های فعلی شما میبینید که در قرآن ها مکتوب همینه، و این قرائت حفصه از عاصم که سلامون علی الیاسین. به این قرائت که میبینید کلمه الیاسین لغتون فی الیاس، نام دیگر الیاس الیاسین است، یعنی همونطور که سینا سینین میشه الیاس الیاسین میشه، یونون اضافه میشه در آخر بعض از اسامی در کلام عرب نام دوم میشه. الیاس یعنی الیاسین، الیاسین همون الیاس است. سلام علی الیاسین، نامش تمام شد، خصوصیات این مرد رو گفت، خدا تحیت و درود خودش رو هم شامل این بزرگ مرد میکنن. این اما در بین قراء سبعه قرائت قرآن از اون هفت قاری معروف، سه یا چهار قاری قرائت دیگری در اینجا دارن که اون قرائت دوم که مکتوب نیست اما مقرب است، یعنی صحیح از جهت علم قرائت. اگر شما قرآن خوندید به جای سلام علی الیاسین بگویید سلام علی آل یاسین، این قرائت مورد قبول و پذیرش قراء است. سه قاری چهار قاری این قرائت رو کردن، سلام علی الیاسین. اگر این آل یاسین باشد به جای الیاسین، خب طبعا دیگه مشخص است که معنا چیز دیگری می شود. اگر قرائت سلام علی آل یاسین باشد، اونجا آل رو باید به کناری بگذاریم، یاسین رو پیدا کنیم، یاسین هر که باشد سلام بر آل او باد. در اون صورت میشه سلام دیگه اسم شخص، این به اصطلاح مضاف مضاف الیه، یه اسم واحد نیست. سلام علی آل یاسین، در اون صورت یاسین رو در قرآن پیدا می‌کنیم، آل او رو هم پیدا می‌کنیم. اگر بخوایم این قرائت رو بشناسیم می‌گوییم بسم الله الرحمن الرحیم یاسین و القرآن الحکیم انک لمن المرسلین. اون کسی که در قرآن نام او یاسین است کیست؟ اون کسی است که انک لمن مرسلین، خداوند سبحان او رو به عنوان سرسلسله رسولان، به عنوان شخصیت برجسته پیامبران پیش مطرح میکند. چون که نام دیگر این چنینی خدا به این شخصیت در قرآن داده، تاها ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. آی جناب تاها، ما نخواستیم که تو با قرآن خودت به زحمت بیندازی. تاها کیست؟ نبی مکرم اسلام. یاسین کیست؟ وجود مقدس نبی مکرم اسلام. در اون صورت آل تاها و آل یاسین میشد خاندان مطهر نبی مکرم ما. در این صورت میشد سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبیین، چنین معنا و چنین به اصطلاح مفهومی رو پیدا میکنند که بر اساس این قرائت سلام علی آل یاسین، اگر این قرائت دوم باشد یعنی درود و تحیت بر نبی مکرم باد و بر اهل بیت او باد، خداوند چنده در اینجا سلام و تحیتی بر وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و اهل بیت او فرستاده است. حالا ممکنه بعد این سوال مطرح بشه که این جایگاهش چیست؟ سلام علی الیاسین جایگاهش اینه که ذکر الیاس شده است. حالا این اگر سلام علی آل یاسین باشد، قرائت که موجود است طبعا با توجیه قرائت کنیم، برحال اگر در صدد توجیه باشیم توجیه هم خیلی دور نخواهد بود، بلاز این که خداوند نام انبیا اولوالعزم رو دارد مطرح میکند. در اینجا نام نوح آمده است، ابراهیم آمده است، موسی آمده است، اون کسی که در شما رو در اداد این بزرگان نام او باید مطرح شود، اون پیغمبری که در زمره این چند شخصیتی است که سردمدار سلسله رسالت هم نبی مکرم اسلام است و خداوند با یه سلامی نام پیغمبر رو نیز در اینجا مطرح میکنه. اما میبینید که به هر حال اون قرائتی که الان مکتوب قرآن کریم است، سلام علی الیاسین، انا کذلک نجزی المحسنین، ما چنین جزا میدهیم محسنین را، باز همون مطالبی است که ملاحظه فرمودید و الان بازگو کردیم. انا کذلک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین، این جناب الیاس از بندگان مؤمن ماست و چنین خصوصیتی را دارد که خداوند سبحان سعی او را نیز مشکور می دارد. این پیغمبر مطرح شد به لحاظ وابستگی اون به جناب موسی بن عمران، چون مبلغ و مربج شریعت موسی است. نام پیغمبر دیگری مطرح می شد که این با است ابراهیم در ارتباط است، فرمود و ان لوتن لمن المرسلین از نجیناه و اهله اجمعین الا عجوزا فی الغابرین. جناب لوط این شخصیت که باز اون هم از پیامبران الهی است اما تحت امر جناب ابراهیم مسئولیت انجام میدهد، این پیغمبر بزرگوار یا برادرزاده خود ابراهیم است یا علل معروف برادرزاده جناب ساره است که یه نوع ارتباطی هم با از ابراهیم دارد و مبلغ و مروج شریعت ابراهیم در یه منطقه خاص جغرافیایی است، در منطقه که امروز بخشی از اون در اردن هاشمی است، بخشی در فلسطین است، بخشی در لبنان است، یه منطقه‌ای که نام اون در گذشته مدائن خمس بود، پنج شهری که مرکزیت اون مدینه تو صدوم، شهر صدوم بود در نزدیک به کرانه‌های مدیترانه و جناب لوط مبعوث به این جماعت است، یعنی از طرف ابراهیم و خداوند سبحان مسئولیت دارد که مربج تعالیم ابراهیم و گفتگوی با این مردم است. منتها مردمی هستند که دو مشکل عمده دارند، یک اصولی دو فروعی. اینها در اصول بت پرستن متاسفانه و در فروع هم مفاسد اخلاقی دارند. اینها یه مشکل اعتقادی دارند که بت پرستی اینهاست و مشکل اخلاقی بزرگی دارند که اینها در مسائل جنسی حرکات ناروایی و ناهنجاری را مرتکب شده اند. چنین مردمی هستند و این پیغمبر بزرگوار هم با اینها صحبت میکند. فرمود و ان لوطا لمن المرسلین، لوط از رسولان الهی است. از نجیناه و اهله اجمعین، کار مشخص است که اینجا تلگرافی مطرح میشه و دیگه خداوند شرحی ماجراها نمی کند، فقط نام این بزرگان رو میخواد در ذهن بشریت زنده بدارد، عمل کرده اینها، شخصیت اینها باقی باشه در خاطرها. فرمود از نجیناه و اهله اجمعین، یاد آور پیغمبر هنگامی که ما نجات دادیم لوط را و اهل او را اجمعین. هر آن کسانی که وابستگی به لوط داشتند و تحت تعالیم او بودند از درون خانه لوط، برون خانه لوط، خداوند فرمود که ما اینها رو نجاتشون دادیم، به در آوردیم. الا عجوزن فی القابرین، مگر یه پیرزنی را، کلمه عجوز که اینجا به معنای پیرزن است، الا عجوزن فی القابرین، الا یه پیرزنی که باقی ماند در بین این هلاک شدگان و حکم نابودی اون امضا شد. خب مستحضرید که این عجوز رو خداوند سبحان در جای دیگر در قرآن معرفی کرده است، در یه فراز دیگر از باری تعالی فرموده است که بدانی ضرب الله، خدا مثال میزند دو زن را که اینها بدترین زنان بودند و خدا مثال میزند دو زن را که بهترین زنان بودند. اونجا مطرح میشود در سوره تحریم، علی اعلی میفرماید اون دو زنی که عمل کرده زشت داشتند، کانتا تحت عبدین من عبادنا، اینها در خانه بهترین بندگان ما بودند، یکی همسر لوط است، یکی همسر نوح است. این دو همسر متاسفانه فخانتا، اینها به فکر و مرام و اندیشه و خط همسرانشون وفادار نبودند و کارشون به اونجا کشید که اینها نتوانستند ولو این که در کنار پیغمبر خدا زندگی کردند، ولو این که اینها به ظاهر زوجیت با نبی از انبیاء الهی دارند، اما طرفی نبستند و این زوجیت سودآور برای اینها نبود و کارشون به هلاکت و نابودی کشید. خداوند این دوتا رو مثال میزند برای این سو. و جالب این که خب نقطه مقابلش رو میبینیم باز بیان میشود، اون بانوی رو خدا مطرح میکند که در اوج دستگاه طاغوتی فرعون دارد زندگی میکند، همسر کسی است که اون انا ربکم الاعلا را گفته است، اما به شیوهی به گونه عمل میکند که اون وابستگی و ارتباط عاشقانه و نزدیک رو به خداوند سبحان دارد که رب ابنلی عندک بیتا فی الجنه. چه این میگوید؟ خدایا رب ابنلی عندک بیتا فی الجنه، خدا اگر میشه دیگه نجنی من فرعون و عمله، من رو از کار و از شخصیت فرعون نجات بده و از این خانه برون کش و برای من خانه در بهشت برای خود بساز. من نه کاف فرعون میخواهم، نه تفرعون فرعونی میخواهم، نه زر و زور فرعونی میخواهم. خدای من تو رو طلب میکنم، به رضای تو رو طلب میکنم. میشود کسی در خانه نوح باشد گمراه و بدبخت باشد، میشود کسی در خانه لوط باشد و بیچاره و جز به هالکین باشد، و میشود کسی در خانه فرعون باشد اما فی مقعد صدق عند ملک المقتدر، اما در اون جایگاه عالی باشد. بنابراین خود شرایط محیط چیزی نیست که عامل تعیین کننده قطعی در شخصیت انسان باشد. این تو نیست که کسی بگه چون فلانی فرزند فلانی است پس باید خوب میشد، چون فلانی فرزند فلانی است پس باید بد میشد، عاقبت گرگ زاده گرگ شود گرچه با آدمی بزرگ شود، این خوبه برای شعر خوب است. اما ظاهرا که واقعیت ها خیلی هم اینطوری نیست. خداوند سبحان یه عاملی در وجود انسان قرار داده است که هم محیط را تحت تأثیر قرار میده، هم وراثت را تحت تأثیر قرار میده. نه اینکه محیط بدون تأثیر باشد، نه اینکه وراثت بدون تأثیر باشد، اما یه عاملی برتر از این دو که اون تعیین کننده این دو میشود و اون عامل چیزی نیست جز خود، اون اختیار خودیتی است که خداوند سبحان به انسان داده است. اون عامل تعیین کننده میشه برای زندگی ما. اون دو بانوی بزرگوار مریم و آسیه رو خداوند مطرح میکند که آسیه چنین جایگاهی را دارد در کنار مریم به عنوان بانوی نمونه مطرح میشود، و اون دو زن رو که در کنار سفره انبیاء الهی خوردند و در کنار دو پیغمبر بزرگوار الهی زیستند، پایانشون رو خداوند چنین مطرح میکند که فخانتاهما، اینها خیانت به فکر و اندیشه و مرام این دو پیغمبر میکنند. در اینجا هم حکم نابودی این زن به این شیوه بیان میشود. فرمود الا عجوزا فی الغابرین ثم دمرنا الآخرین، ما لوط را و اهل او را برون کشیدیم و نجات دادیم. اونگاه دمرنا، کلمه دمرنا از ماده دمار می آید، دمار به معنای نابودی سهمگین است. فرمود اینها را به اشد ما یمکن ان یکون ثم دمرنا الآخرین، و اینها را نابود کردیم. اگر می خواهید ببینید خداوند سبحان با اینها چه کرده است، شما دور نیستید این مردم عرب. و انکم لتمرون علیهم مصبحین و باللیل افلا تعقلون، شما در این مسیری که دارید حرکت میکنید به سوی شامات، امروز است که مسئله این منطقه شامات اینطور پاره پاره و تکه تکه شده است، به الله در گذشته تمام این منطقه یه محدوده یه واحد بوده است. شما که میرید به سوی شامات میتوانید رد شید و ببینید سرزمین اینها را. شما در کنارهای مدیترانه که بروید میبینید بقایای این جماعت را و آثار این مردم باقی است و وضعیت اینها نیز مشخص و نشان دهنده اون عقوبت عذابی است که بر اینها نازل شده است. در زمان نزول قرآن بقایای قوم لوط رو خداوند معرفی میکند که آنان که منکرند بگو روبرو شوند، برید ببینید و گواه صدق قرآن رو نظارگر باشید. فرمود و انکم لتمرون علیه مصبحین و بله، شب روز شما از کنار وادی اینها رد میشید، افلا تعقلون. خب ببینید اینها عوامل انحرافشون چه بوده است، چی شد که اینطور شدن، آیا شما اون عوامل را دارید یا ندارید، آیا شما ضعف‌های اونها را اگر دارید فکر خودتون باشید، اگر ندارید درود خدا بر شما باد، بدانید انسان‌های موفقی هستید، نگاه کنید عبرت بیاموزید و وضعیت خودتون رو تعیین کنید. و باللیل افلا تعقلون. خب تا اینجا خداوند سبحان از لوط نیز یاد کرد. دیگه در مورد لوط ظاهرا چون رو به پایان سوره می‌رویم بنابر اختصار است، دیگه اون مطالبی که در حق دیگران گفته شد برای جناب لوط مطرح نشد. انا کذالک نجزی المحسنین، انه من عبادنا المؤمنین، مثلا سلام علی لوط، دیگه ظاهرا که بازگونه شد و اینها به اصطلاح ما فاکتور گرفته شد. و ان یونس لمن المرسلین، پیغمبر سوم رو خداوند مطرح میکند. این پیغمبر سوم که مطرح میشود یونس یا یونس، هر دو قرائت صحیح است، مانند یوسف و یوسف، هم یوسف درست است هم یوسف، هم یونس در واقع درست است هم یونس. این شخصیت بزرگواری که خداوند مطرح میکند، این در ارتباط با ابراهیم خلیل الرحمن است. به لحاظ تحت شعاع بودن نام ابراهیم، نام این شخصیت مطرح میشود، چون عزیزان استهزار دارند که درود از شمال عراق وارد سرزمین عراق میشد و میشود، که اینها از خاک ترکیه میومد وارد عراق، یکی فرات سو، دیگری مراد سو، سو به معنای آب، یکی آب فرات و دیگری مراد، که اون مراد رو امروز دجله میگویند. فرات و دجله از شمال عراق میومدند از دیرباز، که همون که الان این چنین است، و خاک عراق رو طی میکردند، به هم نزدیک میشدند در جنوب، در بصره به یکدیگر میپیوستند و شط العرب رو تشکیل میدادند. این مسیری است که اینها میان، و بعد بین این فضایی که اینها طی میکنند از دیرباز، اسم این منطقه بین النهرین بوده است، یعنی منطقه‌ای که بین این دو نهر وجود دارد. بین النهرین تقسیم میکردند به دو بخش، بین النهرین شمالی، بین النهرین جنوبی. بین النهرین جنوبی اونجا بود که شاهکار ابراهیم دیده شد، اونجا بود که ابراهیم را درون آتش افکندند، اونجا بود که ابراهیم زد و اون بت‌ها را درون این بین النهرین جنوبی در پایتخت کلدانیان و بابل، که امروز در عراق حله، شهر حله که بسیار شهر بابرکتی است، بسیار شهر مبارکی است، و بزرگان عجیبی از این خاک برخاستند در سرزمین حله در تاریخ اسلام. حلیون اینای شخصیت‌های عظیمی بودند در تاریخ اسلام و نام‌هاشون بسیار نام‌های بزرگی است. جناب ابراهیم اینجا بود مسئولیت کارش در قسمت بین النهرین جنوبی. حضرت یونس، این پیغمبر بزرگوار الهی که خاطرات عظیمی هم از او در قرآن یاد می‌شود که اشاراتی به آن الان خواهد شد و بیشتر اشاره می‌کنیم، ما این پیغمبر بزرگوار در بین النهرین شمالی، در جایی که حکومت و به اصطلاح جماعت آشوریان زندگی می‌کردند و پایتخت اونها شهری بود به نام نینوا، شهری بود به نام نینوا که باز امروز اگر بخواهید قیاس کنید با موصل امروز که موصل اصطلاحاً گفته می شود برابری می کند، یعنی در این منطقه بود از جهت جغرافیایی. حضرت یونس پیغمبریست در نینوا، پیغمبر نینوا است، اون منطقه انطاکیه و نینوا، یونس ابن متا، این نام این بزرگ مرد است. و شنیدید احتمالاً که هنگامی که پیغمبر مکرم اسلام وجود مقدس خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی به قصد ابلاغ رسالت و پیام اون سفر طائف خودشون رو انجام داشتن، این ماجرا مربوط به اونجا بود که پیغمبر وقتی وارد شدند و اون برخورد شنیع و ناروا به پیغمبر شد، این بچه ها رو تعلیم داده بودن با سنگ به ساق نازنین نبی مکرم زدن، پیغمبر پاهاشون خونالود شده است، نشستن کنار دیوار باغ، یکی از همین اهل طائف عتبه است، کسی که از بزرگان طائف است، از همین سردمداران است، منتها وضعیت پیغمبر چنان بود که دل اینا سوخت برای پیغمبر. یه ظرف میوه ای را به اصطلاح آبی را چیزی رو پیش بینی کردن و دادن دست این عداس یا عداس که یه غلامی است مربوط به این صاحب باغ، که بگذار جلو پیغمبر. منتها وقتی رفت گفتن مراقب باش، این کسی که نزدیکش میشی ساحر سحرت نکند، بگذار و فرار کن، اگر سحرت کند کارت تمام است. اتفاقا سحرش کرد پیغمبر. هنگامی که اومد تا که نزدیک شد هنوز مقداری با رسول خدا فاصله داشت، نبی مکرم اسلام فرمود السلام علیک یا اخ العرب. به مجرد این که پیغمبر سلام کرد کار خودش رو کرد، یعنی این آقای غلامی که دید هیچگاه در طول عمرش یک نفر بهش سلام نکرده است، حالا چی شده که این آقا بهش سلام میکند، به او تحیت میگوید، درود میگوید. ضربه خودش رو پیغمبر زد، پای این غلام به تعبیر ما سوز شد، تا که گذاش پیغمبر فرمود نام تو چیست؟ گفت این. فرمود از کجا هستی؟ گفت از نینوا. نبی مکرم فرمود از شهر برادرم یونس ابن متا هستی؟ گفته ها شما یونس رو از کجا میشناسید؟ نبی مکرم شروع کردن این آیات را خواندن از سوره صافات، و ان یونس لمن المرسلین اذ ابق الى الفلک المشحون فساهم فکان من المدهزین فالتقمه الحوت فهو ملیم فلولا انه کان من المسبحین للبس فی بطنه الى یوم یبعثون فنبذناه بالعراء. شروع کردن پیغمبر آیات سوره مبارکه صافات رو خوندن، این غلام دیگه ایستاد به تمام وجود، گوش بر کلمات نبی مکرم، مطالب که تمام شد و این قضایی رو شنید، صدا و فریادش بلند شد در سرزمین طائف که اشهد ان لا اله الا الله، ابراز به شهادت رسالت پیغمبر مکرم اسلام و پذیرش اسلام. پیغمبر از جا برخواستن، فرمودن برای ما همه یه نفر بس بود، ما همین یه غلام رو که در طائف مسلمان کردیم کفایت میکند برای اینکه دستمزد ما رسیده باشد، ولو به قیمت اون سنگ هایی که بر پای ما خورد و اون خون هایی که از بدن ما ریخت، اما ما به مقصود خودمون رسیدیم. خب این شخصیت یونس بن متا با همون منطقه نینواس که توضیح دادم، قرآن میفرماید که و ان یونس لمن المرسلین، این جناب یونس از انبیا و رسولان بزرگوار است، شخصیتی است که رسالت دارد به اون سرزمین نینوا. البته این یونس رو نگذاریم، نام دیگری نیز در قرآن دارد، نام دیگر این بزرگوار ذنون است. ذنون، زو یعنی صاحب، نون یعنی ماهی، و ذنون از ذهب مقاذبن، این نام دیگر این پیغمبر بزرگوار است. و خود این کلمه ذنون رو خدا در قرآن باز به بیان دیگر گفته است، خطاب میرسد به پیغمبر، ولا تکن که صاحب الحوت، پیغمبر شما مثل صاحب حوت کم حوصله نباش، ولا تکن که صاحب الحوت، صاحب یعنی زو، حوت یعنی نون، ذنون میشه صاحب الحوت. خود قرآن دقیقا این رو چه میکند؟ بازگو میکند و روشن میکند که این کیست. خب این پیغمبر بزرگوار الهی از ابق الی الفلک المشهور، این پیغمبر از سرزمین و منطقه‌ای داشت برون آمد، اباق کرد، گویا این حالت برون آمدن با یه حالت گریختنی بود، با یه حالت شتابی بود، با یه حالتی بود که قرآن میگوید مقاذبن، با یه حالت غضبی بود، و این رفت به سوی جایی که حال اشاره میکنیم و مطرح میکنیم. مختصری در این نکته تأملی داشته باشید. این پیغمبر بزرگوار الهی هنگامی که به مسئولیت خودش عمل کرد بدون هیچ کاستی و کوتاهی، اما اون موفقیت لازم رو ندید، احساس دلخستگی به او دست داد. هنگامی که مردم مقابله کردن و ستیزه کردن با جناب یونس، وعده الهی رسید که جناب یونس بدان که این مردم عذاب میشن، بدان که این جماعت مستوجب عذاب الهی خواهند شد. این شیوه عمل کردن، این شیوه نیست جز قهر خداوند سبحان، اینها لطف نمی آورد، غضب الهی می آورد. یونس وقتی که مطمئن شد این مردم عذاب میشن و مبتلای به عقوبت الهی خواهند بود، برای اینکه در بین عذاب شدگان نباشد، برای اینکه در بین این جماعتی نباشند که مستوجب عذاب میشن، به هر حال رخت خودش رو از میان اینها بیرون کشید و به جایی پناه برد. فرض کنید در یه منطقه نزدیکتری، مثلا در یه وادی دیگری، مسیر خودش رو انتخاب کرد، در اونجا مستقر شد و مترصد این بود که عذاب الهی بیاید و سرزمین نینوا و مردم نینوا و این مخالفان و این معاندان و این یونس ستیزان از بین بروند. اما از بین نرفت، عذاب الهی نیامد، ماجرا از اون سو به شیوه دیگر رقم خورد. یکی از کسانی که به یونس ایمان آورده بود و مؤمن بود، به انسان وارسته و فرهیخته بود، حال بعضن در متون یهودی نام اون رو زوبیل نوشتند. این انسان عالم و وارسته وقتی که متوجه شد یونس گذارده است و رفته از پشتش لرزید، یعنی دانست وقتی پیغمبری از میان مردم برود زمینه ی عقوبت الهی است، وقتی یه پیغمبری شهری را بگذارد و برود، یعنی سپر عذاب الهی از این مردم برداشته شده است. با این حالت از سویدا یه دل ناله میزد و مردم رو دعوت میکرد، اومد در میان جماعت همشهریان خودش که مردم چه نشستید، یونس رفت و میدانید رفتن یونس یعنی چه؟ یعنی نابودی شما، یعنی اینکه عذاب الهی به شما نازل میگردد، هر کاری میکنید بکنید، تا الان بد کردید، اما الان بدون دیگه کار تمام است و الان عقوبت الهی به زودی بر شما میآید. هم شهری های جناب روبیل وقتی وضعیت رو این دیدند، گفتن چه بکنیم، حال ما حال غلط کردیم، اینجا اشتباه کردیم، اما آیا من بعد چه باید بکنیم؟ تو میگی عذاب در حق ما قطعی است، پس چه باید کرد؟ گفت هیچ نگران نباشید، عقوبت الهی خواهد آمد، یونس رفت، اما خدای رحمان و رحیم یونس نرفته است، رحمت الهی وسعت دارد. من به شما توصیه میکنم که از این ساعت و از این زمان به خدایید، شما اگر واقعا ندامت خودتون رو ابراز کنید، شما اگر واقعا نشان بدهید به خداوند سبحان از سویدای دل نادم و پشیمانه به وضعیت خودتون هستید، من به کرامت و رحمت خداوند سبحان آنچنان امیدوارم که میدانم خداوند سبحان شما رو مشمول لطف خود خواهد کرد. این ماجرا رو حق در سوره مبارکه یونس مطرح میکنه عزیزان، اشاره میکند که یک تمدن بودن که در حق اینها عذاب قطعی شد اما عذاب نیومد به لحاظ عمل کردشون. یعنی تا اون لحظه آخر خدا به اینها فرصت داد، تا اون لحظه آخر اینها مستوجب شدن که عقوبت الهی بیاد، اما حضور یه انسان فرهیخته، حضور یک عالم آگاه، حضور یه انسان متعهد دلسوز که وقتی شنید یوسف رفت، یونس رفت، این دنبالش نگرفت برد بیرون بگد ما هم برویم بیرون که عذاب می آید. دانست که نبود بیستد، دانست که باید برها دست مردم بگیرد، کمک به این همشهریاش بکند و به این شیوه مردم رو سوق داد. به اینها هم حالا در تاریخ نوشتم که اینها هم با یه حال زاریگاهی در این ادب نماز و صلات و استسقا اینو مطرح میکنند، اینها بچه ها رو از مادرها جدا کردن، بره ها رو از میشها جدا کردن، این شهر نینوا رو یه سلاح زجه گرفته است، فریاد استغفار مردم برخواسته است. سه شبانه روز گذشت، خداوند سبحان به یونس وحی کرد، یونس ما عذاب را از مردم نینوا برداشتیم، اهل نینوا عذاب نمیشن. یونس برگشت تا که صحنه رو این چنین دید نتونست تحمل کنه. جناب یونس به مسئولیت خودش عمل کرده، کارش رو انجام داده، تبلیغش رو هم کرده، از کوتاهی در کارش هم نداشته، اما وقتی که دید ماجرا این چنین شد و به هر حال اینها مستوجب عذاب بودن و عذاب نشدن، یه حالت دلتنگی به یونس دست داد و دیگه احساس کرد با این مردم نمیتواند سخن بگوید. اینجا بود که وزنون ازهبا مغاظبا فظن ان لن نقدر علیه. آنگاه جناب یونس وقتی چنین دید قضایه ها، گفت ما به سوی دیگری و به جای دیگری میرویم. بنابراین به یه معنا یونس اینطور نبود که تمرد از فرمان خدا بکنند که بگیم آقا این پیغمبر است و چرا چنین کرده است و با اسمت انبیا چه میشود، نه، این مسئولیت رو انجام داد. اما هنگامی که وضعیت رو این دید، به تعبیر ما دیگه حوصله برخورد با این مردم رو نداشت، اون حالت شرح صدر برخورد با این جماعت رو نداشت. اینه که قرآن به پیغمبر میگوید یا رسول الله ولا تکن که صاحب الهود، شما اینطور عمل نکنید، شما هر کار بهتون کردن بازم بسوزید، شما هر چی سرتون آوردن یا رسول الله شما مسئولیتتون سنگین‌تره، شما آخرین حلقه رسالتید، شما آخرین زنجیری هستید در سلسله انبیا، شما باید بگید ما اوزی نبیون به مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری مثل من اذیت نشد، آه من ایستادم باز گفتم اللهم ان قومی لا یعلمون واغفر لهم، خدا این قوم من نمیدانن ببخشایشون. باز شما باید اینطور عمل کنید، وضعیت شما غیر دیگران است یا رسول الله. جناب یونس وقتی این وضعیت رو دید، اون شرح صدر لازم رو در تحمل این قوم دیگه نداشت، فظنون ذهبا مغاظبا، با اون حالت دلپوری و با اون حالت خاصی که دارد حرکت کرد. حالا کجا حرکت کرد یونس؟ قرآن بازگو می کند اذ ابق الی الفلک المشحون. جناب یونس به مسیری می رود و به سوی می رود که در اونجا ظاهرن بحث کشتی است، ظاهرن جاییش که ساحلی است. اینو در خود تورات داریم، در زندگی یونس، که تورات همین تورات امروز ما اشاره می کند که یونس به بندری به نام توریشیش، یه بندری به نام توریشیش به سوی این بندر رفت. اتفاقا در جغرافیای امروز این بندر کنار مدیترانه است. حالا وجه صحت جغرافیایی قضیه رو بنده مطالعه نکردم، اما نام در تورات هست. از ابق الی الفلک المشحون، این جناب یونس مسیر خودش رو گرفت تا رسید به کناره دریایی و اونگاه هنگامی رسید که کشتی آماده بود برای حرکت. جناب یونس گفت ما هم سوار می‌شویم، اما کشتی متاسفانه قبلا پر شده است. مشحون به معنای پر، از ابق الی الفلک مشحون، رسیده است به کشتی که این کشتی پر شده است و طبیعی است دیگه جا برای مسافر نداره. خب در این وقتا گاه پیش میاد، مثلا فرض بفرمایید با تشبیه عرض میکنم، یه کسی میخواد سوار اتوبوس بشه و بعد این راننده اتوبوس میگوید، این شاگرد اتوبوس میگوید که ما جا نداریم، اگر اضافه سوار کنیم به پلیس ما گرفتار میشیم، از ما جریمه میگیرد. این آقا هم خیلی عجله دارد، میگه آقا هر چی جریمه کردن جریمه با من، جریمه پلیسا رو ما دو برابر میدیم، شما ما رو برسانید، نگران نباشید. ظاهرا وضعیت جناب یونس هم اونقدر دلش پره که میگوید که اگر ماجرایی پیش آمد بنده خود متعهد آن میشوم. از ابق الی الفلک المشحون، و ظاهرا ماجرا پیش آمد، ظاهرا مقابل این کشتی گرفته شد. فصاحما فکان من المدهزین فالتقمه الحوت و هو ملین، کار به اونجا کشید که کشتی در حال حرکت درون دریا، اما متاسفانه بار رو سنگین کردند. کشتی های اون روز هم کشتی تمامند نیست، ماشین بخار به اصطلاح کشف نشده است، کشتی است که کشتی نشستگانی می باد شرطه برخیز، باشد که باز بینیم دیدار آشنا را. این باد موافق بود بوزد تا این کشتی حرکت کند. این کشتی سنگین حرکت نمی کند و حال که چنین است باید از بار این کشتی کاست و کم کرد. از اون سو به تعبیر قرآن وضع دریا متلاطم است. اون موجود سنگین و اون نهنگ دریایی و اون وال دریایی مقابل وادی است. کشتی رو به لرزه در می آورد. جان تمام مسافران در خطر است. حق اولویت اینه که به هر حال اون کسی که بدون بلیط سوار شده است مسافر قاچاقی رو پیادهش کنند. حق آن است که کشتی را سبک کنند. اما در این حال قرآن میگه فساحمه، مساهمه کردن، یعنی در این حال مراعات کردن و قرعه کشی کردن که قرعه اگر به نام هر کسی بیفتد او را از کشتی به درون دریا بیندازند، هم کشتی رو سبک کنند و هم طعمه برای این موجود عظیم دریایی و عظیم الجسه فراهم کرده باشند. به اتفاقا حق بغدار رسید. اون کی که به این شیر سوار شده بود فساهم فکان من المدهزین، قرعه به نام جناب یونس افتاد، قرعه کار به نام من بیچاره زدند. جناب یونس قرص خورشید در سیاهی شد، یونس اندر دهان ماهی شد. انشاءالله ادامه ماجرا رو محضر مبارک عزیزان در این آیات بینات سوره مبارکه صافات فردا شب به سمع مبارک و حضار گران قدر خواهم بساند. خداوند سبحان ما را به لطائف و ظرائف قرآن کریم بیش از بیش آشنا بگرداند، دلهامون به نورانیت قرآن مزین و منور بگرداند. صلوات اینا بفرم الله این نه به عنوان تنقیص مقام یونس نبی عرض می کنم. یونس ماهیست در بین انبیاء الهی، شخصیت بزرگواریست. اگر نون و لقلم و ما یسترون سوره قلم رو بخوانید پاره از اسرار در شخصیت این مرد وجود دارد در اونجا و باعث بسیار گسترده دارد. اینو به عنوان تنقیص یونس عرض نمی کنم، اما به عنوان تفاوت بین یونس و وجود مقدس نبی مکرم اسلام، این پیغمبر بزرگ باش و این شخصیت عظیمی که خداوند سبحان این جلال و این شکوه و این موقعیت و این عظمت را به او بخشوده است. در این حال به ظاهر روزهای پایانی عمر پیغمبر است و 28 ماه رحلت نبی مکرم ایرادی ندارد که محفل به نام پیغمبر ختم شود امشب. محضرم بارکتون. حالا اونو قیاس بفرمایید که جناب یونس وقتی این وضعیت رو میبیند دل آزرده میشود و دل تنگ میشود. از اون طرف گاه در زندگی یه نبی مکرم اسلام میخوانیم، همون اول دعوت پیغمبر، همون سالهای اولی که هنوز دعوت علمی نیست، همون سالهای اول بعثت، گاه پیش میومد که پیغمبر مکرم گم میشود. اینو در تواریخ معتبر داریم. خدیجه سلام الله علیها پی علی ابن ابی طالب را میگرفت که پسر ابی طالب نیست، پیغمبر نیست، کجاست کجاست، این سو اون سو میگشتند. وقتی که پیغمبر رو در شهر پیدا نمیکردن میومدن بیرون لای این شب لای اون شب بین این سنگلاخ ها بین اون سنگلاخ ها، گاه پیغمبر رو میدن که یه گوشی نشسته است و با یه وضعیت خاصی سر بر آسمان دارن. گاهی هم میدیدن پیغمبر که دست زیر بدن خودش گرفته است. یا رسول الله چیست؟ علی جان مردم مکه منو با سنگ زدن، خونین کردن بدن من رو، دست خودم رو زیر خون بدن گرفتم از مکه بیرون آمدم که خون من بر سرزمین مکه نریزد، که اگر خون پیغمبری در حوزه رسالت خودش بر زمین بریزد خداوند ساکنان اون وادی رو مستوجب عذاب میکنه. من خواستم که مردم مکه بمونن که هدایت بشن، نخواستم مستوجب عذاب خدا بشن. حالا این عمل کرده نبی مکرم اسلام است. خب صدها نمونه این چنانی به حسن خلق و وفا که از بیار ما نرسد، اون شرح صدری که برحال هر جو دلش میخواد با این بزرگ مرد صحبت کند اما این صداش بلند نکند تو سر کسی، بیاد بکشد عبار از پشت سر زیر گلوی نازنینش رو زخم کند، خونالود کند، برگردد بگوید ما تقولی ها اخل عرب، جان برادر چی میگی، عزیز من چی میگی، عرب دلت چیست، دلت از کجا پره، پری دلت و عادت رو سر من خالی کن، از هر کجا دلت گرفته است به من پیغمبر بگو. حالا این شیوه برخورد کجاست؟ اون شیوه برخورد کجاست؟ لا اله الا الله. پیغمبر حکم اعدام این فرد رو صادر کردند و حالا جرمی دارد که در تاریخ نوشتند و فرمودند که هر جا دیدید بگیرید بیاورید تا بررسی کنیم چه کنیم. و این مرد هم پنهان شده بود درون خانه. یه روز همینطور که لای در به خانهش باز بود و نگاه میکرد، در کوچه های مدینه دید این دو گل باغ رسالت دست هم رو این دوتا برادر گرفتن، الحسن و الحسین، دارن به طرف مسجد میرن. تا که از لای درب این دو عزیز رو دید، دیگه دید فرصت مناسبی است. کوبی در رو باز کرد، اومد و این دو کودک رو در بر گرفت. حضرت مجتبی و حضرت شهدا رو در بغل گرفت، وارد شد بر مسجد النبی. پیغمبر بر فراز منبر نشستند. تا که وارد شد گفت: یا رسول الله صلی الله علیه، من با این دو شفیع آمدم، با این دو کس آمدم. یا رسول الله، اگر هم باز حکم بر مجازات من میکنی، این گردن من و این تیغ تو اونچه صلاح میدانی. پیغمبر از بالای منبر به زیر آمدن، دو عزیز خودشون رو در بر گرفتن، بوسیدن، دست نوازشی بر سر این مرد کشیدن و فرمودن: خوب شفعایی به صحنه آورده ای، خوب شفعایی به صحنه آورده ای. یا رسول الله، روزهای پایانی عمر شماست، روزهای پایانی عمر همین عزیز الحسن ابن علی المجتباست. و خب در این حال هنوز ایام حزن اهل بیت علیهم السلام و ماه حزن سفر و استمرار مصیبت حسینیست. یا رسول الله، این دو عزیز رو شما به عنوان شفیع پذیرفتید و دست مرحمت بر سر آن کس کشیدید، ما هم با این جمع امشب این دو عزیز شما رو در بر داریم و به عنوان واسطه به درگاه شما می آوریم که در این روزهای پایانی عمر و رو به سوی شهادت شما، ما رو مشمول دعا و رحمت و مغفرت خویش یا رسول الله بگردانید. حالا این پیغمبر با این شرح صد، با این تأمل، یه جایی هم نسید که یه پیغمبر رو کردن در اون لحظات آخر به همین بزرگوار، چون خب نزدیک میشین به ایام شهادت، حضرتش عرض میکنن، رو کردن فهمدن: بابا حسن جان، بدان بعد از من با تو جور دیگری عمل خواهم کرد. میبینم اون ساعتی را که سر را درون تش داری و پاره های وجود تو اما و احشا برون می آید. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.